بازی مدت
یه میشه ببینید تا هم کرد
اون که قطعی
18 آذر 92 فقه
اون تطبیقش بر من چون اونایی هم که گفتن تطبیق نکردن که کجاست، گفتن جزیرتون. خیلی خوب، و اما تطبیقش اومدن یه قرائنی گفتن به این قرائن این جزیره اینجاست. حالا اصل خودی قصه را اگر شما نپذیرفتید مشکلی ندارد، چه برسه تطبیقش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کجا بودیم آقا؟ در این لا تقربو، که این چه نهیست؟ ما گفتیم نهی هم مولویست هم ارشادی، گفتیم نهی هم تکلیفیست هم وضعی. اشکالی بود که دوتاش با هم نمیشن، و لذا رو همین اشکال استاد محقق اختیار فرموده بودند که نهی رو تکلیف میگیریم و بفرمایید که نهی رو که مثل مرحوم آیت الله خویی نهی رو تکلیف میگیریم و میگم تصرفات اعتباریه هم به اعتبار قبض و اقبازشون حرمت تکلیفی پیدا میکنه. و بعد فرمودن بله اگر تصرف اعتباری پشت او قبض و اقبازی واقع نشود، این تعبیر به تصرف اصلا مسامحه هست. اینا گفتیم اگر تصرف اعتباری پشتش قبض و اقباز منت طرف این واقع نشود که میشه به یه کالی به کالی و باطله، ولی این تصرف اصلا تصرف نمسامه هست، اصلا این تعبیر به تصرف باطله. توجه میفرمون؟ اگر من رفتم در دو مغازه یخچال فروشه گفتم این یخچالو بذار برای من کنار بده بیاد، فردا رفتم گفتم چرا یخچالو پس ندادی بیاد، گفت فروختم، بهش میتونم بگم مردی که این یخچال مالی من بود فروختی؟ میگه تو که پولشو ندادی که، جنسم که نبردی که. توجه میفهم؟ همینجور گفتی اینو بذار برای من کنار، اگر یه بیعانه داده بودی بیا این پولا بگی این مالی من، پول داده بود چشمم که بگت فایده نداره. اخلاقا یه وعده است، اگر هیچ سمن و مسمن رد و بدل نشه بگه اینو برای من بذار کنار، بگه چشم. این وعده به بیعه، وعده به بیع بیع نیست، لذا مشتری بهش خورد خوبم میخواد بخره، داد مشتری بردن صبح اون اومد یخچالی ما رو بده، به کدوم یخچال؟ میگه همون که دیرو گفتم بذار کنار، میگه فروختم رفت. حق اعتراض نداره، چرا؟ چون نه سمن داده نه مسمن رو برده. دقت میکنه؟ گفتیم خدمت شما در معامله یه طرفش باید نقد باشه، یا سمن ببره یا مسمن. بنابراین در تصرف اعتباری لا محاله قبض و اقباض واقع میشه. اگر دو طرف نسیه باشد که به یه کالی به کالی باطله، این نحو تصرف نه تنها مسامحه، شما میفرمان تصرف اعتباری مسامحه است اگر قبض و اقباض پشتش نه، این اصلا مسامحه هم اصلا این تصرف میدید کشک. توجه میفرمان؟ بله اگر یه طرف را قبض و اقباض صورت بگیره خیلی خوب این معامله میشد صحیح. صحیح که شد این نحو رو اطلاق، این که این نحو تصرف اطلاق کردن بهش که مسامحه، اصلا مسامحه نیست، تصرف کرده یخچالو برداشت برد، کجاش مسامحه است؟ پول یخچالو به من داد گفت فردا میام میبرم، کجاش مسامحه است؟ خرید دیگه یخچالو، پولش داد، من دیگه نمیتونم به غیر بفروشم، من باید روش یه کاغذ منه بزنم چی؟ فروخته شد. مشتری دیگه میاد آقا اینو فروخته، مالی مشتریه میاد میبره. توجه میفرما؟ این دیگه معامله است، این تصرف. پس اینی که فرمودن اگر قبض و اقباض واقع نشود، این نه تصرفات اعتباری عنوان تصرف بهش مسامحه هست، اینا اشکال کرد. بعد شواهدی ذکر کرده بودن استاد، یکیش مثلا بفرمایید چه بود؟ یکیش فرموده بودن که بله این نبویه مشهور بود، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. خب ما اینا تو اول جلد اول اینا را به تبع شیخ بحث کردیم دیگه، اگر شما یادتون باشد. بله جلد اول صفحه 34 اونجا این نبوی مشهور را ذکر کردیم تحت عنوان اون ادله عامه بفرمایید روایات. روایت چهارم گفتیم نبوی مشهور ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، و اونجا اختیار کردیم گفتیم این روایت مال سنیاست، مال ما نیست. بله در کتابای ما شیخ در خلاف مرسلن نقلش کرد و استدلال کرده است به این که جایز نیست بیع مسوق و سرجین ما لا یوکل و لحمو، به این روایت استدلال کرد. پس شیخ تو خلاف مرسلن داره. خب شیخ میدونید در خلاف که خلاف با عامه را دارد ذکر میکند و لذا از روایات اونا ذکر میکند. مرحوم مجلسی در بهار نقلش میکند اما کتابی نیست، میگه از خط شیخ محمد ابن علی جبائی عن ابن عباس عن النبی، هیچ کتاب معتبری نیست از خط یه عالمی در قرن چندم، اونم از ابن عباس با چند قرن واسطه مرفوعاً از ابن عباس عن النبی. محدث نوری هم در مستدرک نقلش میکند از اوائل لعالی، اوائل لعالی ابن ابی جمهور احسایی. این ابن ابی جمهور هم که بله شیخ فرمود و قد تعن فیه و فی کتابهی، کسانی تن کردن که تن در روایات نمی کنن و مرادش صاحب حدائقه. می فرماد صاحب حدائقی که اخباریست هم تن در مؤلف کرده، یعنی ابن ابی جمهور، هم تن در مؤلفش کرده یعنی در کتابش. و جمهور فرماد تو کتابم که الان نحوه ارسال ذکر شد. تازه اونم اینجوریست، ان الله تعالی اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنه، تو اوالی اینجوریه. بنابراین این نبوی ولو مشهور شده اما روایت عامی است، اهل سنت اینو دارن، سنن ابی داوود، مسند احمد، سنن بیهقی این روایت رو نقل میکنن، با سندشون نقل میکنن. توجه میفرمایید، اما در نقل اهل سنت کلمه یه اکل هست، ان الله اذا اکل چی شیئن، ان الله اذا حرم اکل شیئن حرم ثمنه، با کلمه یه اکل. ولی یه جا تو مسند احمد کلمه یه اکل نداره، یه جا. خب شما میدونید در یه همچین موردی قاعده این است که اصل عدم زیادتی است، اصل عدم زیادتی است. یعنی چی عدم زیادتی؟ یعنی اکل این اضافه نشده است به روایت، اکل جزء روایت است و اونی هم که اکل ندارد باید حمل بشه به اونی که اکل دارد. بنابراین اونی که تو روایات عامه هم ثابت می شود، ان الله اذا حرم اکل شیئن حرم ثمنه، و خیلی واضح است که به این اطلاق نمی شود تمسک کرد. به این اطلاق نمی شود تمسک کرد. چون شما اینقدر چیز دارید تو این دنیا که خوردنش حرومه و بیعش جایز. آقای ظفر خونه دارن. آقای ظفر خونه دون رو میشه بخورید؟ زمین دارن. میشه بخورن؟ فرض کنید یه کنیزکی داشتن. میشد بخورنش کنیزکا؟ بله؟ اینا اکلش همه حرامه. لیکن ثمنه همش جایز است. یک نفر نگفته ثمنه اینا حرام. نشون اگه ببینید تو رو میگه اکلش اینقدر شما چیز دارید که اکلش حرومه. الان شما این موبایل رو میتونید بخورید اکلش جایزه؟ آقا اکل دیگه اکل. اکل یعنی چی؟ یعنی ازدراد. نه اکل تصرف نی اون اکل مالیتی مقرینه دارید. اینجا این نید. آقا شما الان تمام خبائث که شما از چه میذارید خبائث اکلش حرومه درسته؟ آه نون وایه نون سوخته را که میسوزه جدا میکنه میندازه اونجا درسته؟ خیلی خوب. حالا فرض کنید یه کشاورزی یا یه حیوانداری میاد نارزش میخوره برای حیوانش یا برای کود تو زمینش یا برای یه چیز خیلی خوب، یا برای صید میخواد بره صید پرنده ای ماهی چیزی صید کنه ازش استفاده میکنه بفروشه اینا رو به او حرامه؟ اما اکلش حرام بود چون از خبائثه دیگه. ترجمه این قد شما شی دارید که اکلش حرامه و بیعش جایز. باریکلو همین که شما گفتی شما هم حیوانی رو که ذبح میکنید تمام بفرمایید روده و اما و احشا و پوست و ایناشو چیکار میکنید؟ اینا رو میدن میفروشن. خب اکل اینا جایزه؟ کسی میخورد اینا رو؟ حالا حرام هم که نباشد اصلا شما همین. پس به این اطلاق نمیشد اخذ کرد. وقتی به این اطلاق نمیشد اخذ کرد اولا روایت سندش اینه که اصلا عامیه، ثانیاً دلالتش کسی به اطلاقش اخذ نکرد. وقت چه شهرت جابر اصلا خودش هم ثابت نیست بگم کلمه یه اکل داره. خب بنابراین حضرت استاد چجوری این رو به عنوان یه مؤید ذکر کرده که بله در نبوی مشهورم که بله بفرمایید ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. خب مدلول مطابقیش حرمت تکلیفی است، لکن از این مدلول مطابقی ما یک مدلول التزامی استفاده میکنیم و مدلول التزامیش میشد حرمت وضعی. اصلا سندش اینه، دلالتش هم این است. ما خدمت استاد دست استاد را بوسیده عرض میکنیم که استاد اصلا حرمت تکلیفی هم این دلالت نمیکنه که تازه شما بعد حرمت تکلیفی بخن استفاده یه حرمت وضعی ازش بکنین به دلالت التزامیه. دلالت مطابقیش هم وجود نداره اصلا. چجوری شما اینو به عنوان مؤید آوردین ما نمیدونیم، ما نفهمیم. یعنی این نقد به این مؤید شما وارد. ثم میفرمایند که آیه اوفو بالعقود امر کرده، اوفو بالعقود میگه عقد وفا کن، دلالت مطابقیش تکلیفه، اما دلالت التزامیه این تکلیف حکم وضعی است که معامله صحیح است. پس چون صحیح است اوفو بالعقود. درست شد؟ خب اینجا بله شاید یکی آقایون این بحثا را بودن جلد اول که بحث میکردیم، اول بحث میشد سال 80 بله. خب این آیه شریفه، آیه سوم، اوفو بالعقود. اوفو بالعقود سوره مائده آیه اول، اونجا بحث کردیم و جلد اول صفحه 14 مفصل هست. ما عرض کردیم آقا عقود جمع محلای به الف و لامه، روایت صحیح هم معنی میکند عقود رو، میگه ایل عهود، توجه میفرمون. و بنابراین هر عقدی وفای به او لازم است. و میگم این آیه شریفه نه تنها صحت عقود رو میگه که بفرمایید چه بشه، که وجوب وضعی باشد، بلکه وجوب تکلیفی رو هم میگه. میگه اگر عقد خوندی، یعنی این آیه نسبت به اهل الله البه یه اضافه ای داره، نسبت به تجارت انترازن یه اضافه ای داره. اهل الله البه میگه بی حلال، شما میگون حلیت در معاملات وضع، تجارت انترازن میگن که در معاملات ظهورش در وضع است. اینجا اوفو بالعقود هم وضع است هم تکلیف، هم عقد صحیح هست دلالت میکنه عقد صحیح، هم میگه عقدی که صحیح هست وجوب وفا دارد، وجوب وفا دارد، باید به این عقد تکلیفا وفا کنی، تکلیفاً باید وفا کنی. پس این آیه نه تنها از اون دوتا آیه قبل اهل الله البی و تجارتاً انترازن کم ندارد که اضافه ای دارد، و اون اضافه شکر تکلیفیش. میگه اگر عقد خوندی، این عقدت که صحیحه خیلی خوب، لکن تکلیفاً موظفی وفا کن، اگر وفا نکردی گناه کردی، اگر زن گرفتی عقد خوندی، هم خودت هم زنه نسبت به حقوق هم باید وفادار بمونی، اگر حقوق هم دیگر رو مراعات نکردی تکلیفاً هر دو گناه کرده اید. زنه اگر اجابت نکرد گناه کرده، تو هم اگر انفاق نکردی چی؟ گناه کرده اید. تو هم اگر انفاق نکردی گناه کردی، توجه می‌فرمایید. بنابراین و هاکذا بقیه معاملات، من اگر کتابمو به شما فروختم پولشم گرفتم، حالا شما میای کتاب بسونی به تحویل نمیدم، گناه کردم یا نه؟ گناه کردم، باید تحویل بدم. واجب است مالی را که فروخته تحویل صاحبش بده، همون جور که شما خریدی که کرده ای برات واجب است پولی منو بده ای دیگه، باید پولی منو بده. وقتی مالا تحویل گرفته ای برده، برات واجبه ثمنشو به من بدی، توجه میفرمون. بنابراین این آیه اوفو بالعقود از دو تا آیه دیگه کم که ندارد که حلیت وضعیه باشد، یه اضافه ای هم دارد که تو اون دوتا آیه قبلی اضافه نبود، چون گفت اهل الله بی صحیح، میگفت تجارتن انترازه، اگر تجارت انتراز شد میتونید مال هم دیگه رو بخورید. خیلی خوب، تو این آیه ولی نمیگفت واجب است وفا، تو این آیه یک حکم تکلیفی هم میاره روش، میگه اوفو بالعقود، اگر چیزی عقد شد به این عقد باید پای بند بمانی، تکلیف مکلفی بهش وفا کن. جناب استاد می فرمان اوفو بالعقود وجوب تکلیفی است، ما از این وجوب تکلیفی یه وجوب وضعی به نحو دلالت التزامیه استفاده میکنیم. نه این نیست، هر دوش دلالت مطابقی، وجوب وضعیش هم دلالت مطابقی است. چرا عقدی که صحیح نباشد که شارع نمیگه بهش لازم است وفا کنی؟ عقدی که صحیحه سا شاره میگه بهش وفا کن. اگر عقد باطله شاره نمیتوند بگه وفا کن که. توجه میفرمود؟ خب بنابراین شواهدی هم که استاد اقامه فرمودن به حسب ظاهر شواهدم تمام نیست، مضافاً که این اختیار ایشون اخذ از جناب محقق اصفهانی است، الا اینکه لنگه اول فرمایش محقق رو اختیار کردن. چون بحثو میخوام حول آیه تمام کنیم دیگه، بحث بعدی که در آیه مطرحه، پس اینم نهی لا تقربو. تا اینجا معلوم شد نهی لا تقربو هم تکلیف است هم وضع. حالا بیام سر موصولی که در آیه هست، لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی. بالتی آقای ظفر موصوله. این موصول چیه؟ مراد از این موصول چیه؟ بالتی هی احسن، مراد از این بالتی چیست؟ سه تا احتمال دادم. احتمال اول، مراد از بلتی نیت باشه، یعنی لا تقربوا مال الیتیم الا بنیت الحسنه. اگر الا بنیت الحسنه باشد با میشه بایه چی؟ با میشه زائده، با میشه زائده. خب این یه احتمال. همینجا تکلیف این احتمال رو من معلوم کنیم. میگم آقا این احتمال الا به نیت الحسنه قابل پذیرش نیست. چرا؟ چون صرف نیت حسنه فایده نداره. آقا یه کسیست به جهت بله به نیت خیر، به نیت اینکه مال بچه یتیم از بین نرد وارد شد، متصدی مال یتیم شد، اما هر تصرفی کرد خارجاً به ضرر مال یتیم بود. توجه می‌فرمان؟ عقلش نمی‌رسه بیچاره. اون وقت که سکه ارزون میشه سکه رو می‌فروشه، اون وقت که گرون میشه پولا رو میره سکه می‌خره. خب عقلش نمی‌رسه چیکار کنه. اما حضرت عباسی نیتش چیه؟ نیتش خیر. میخواد مال یتیم رو حفظ کنن، میخواد مال یتیم رو از بین رفتن نجات بدن. اما این قدر میفهمید، توجه میفرمایید؟ آیا این تصرفاتش رو حکم به نفوذش میکنید؟ یا میگون مصلحت طفل خارجن باید لحاظ بشه؟ کدومشه؟ باید لحاظ خارجی بشه، لذا صرف نیت فایده نداره. حالا اونایی که میخواستن خدمت کنن اما تقوّد کردن، توجه میفرمایید؟ به صرف نیت حسنه ممکنه شما بگون که بله حسن فاعلی، اما حسن فعلی نبوده است. توجه فرمودید؟ خب این یکی. پس لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، یعنی احسن خارجی، یعنی خارجن به نفع طفل باشه، نه اینکه شما در نیتت این است که به طفل خدمت کنی اما مال طفل رو به باد دادی. درست؟ این اشکال اصلیش. اشکال فرعیش این که خب بار شما آمدی حرف زائده گرفتی، ما اون مناقشه رو هم نمی کنیم که اصلا حرف زائد در قرآن کریم نیست، چون حرف زائد به معنا زیادتی نیست، به معنا تأکیده. اما به هر حال حرف زائد به معنا تأکیدن باشد خلاف اصل اولی است. اصل اولی این است که معنای برای خودش دارد. پس اینم قرینه دوم که نمیشد این رو اخذ کرد. این احتمال اول که الا بلتی رو بگون الا به نیت الحسنه، پس نیت نشد. احتمال دوم، احتمال دوم بیان بگم آقا مراد از موصول کیفیت است. لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، یعنی لا تقربوا مال الیتیم الا بالکیفیت الحسنه، الا بالکیفیت الحسنه. بنابراین مراد میشد احسن وجوهی که متصور است، احسن وجوهی که متصور است، و این مختار استاد محقق است مدظلو. میفرمان این مراد از موصول اینه، بالکیفیت الحسن. وقتی به کیفیت حسن شد، کیفیات مختلفه، میگه چی؟ الا بلتی هی احسن، یعنی به اون کیفیتی که احسن از همه است اونجور باید تصرف کنید. خب اگر ما موصول رو کیفیت بگیریم، چون پشتش هم دارد الا بلتی هی احسن، هی احسن دارد یعنی احسن کیفیات، کار خیلی سخت میشه. دو تا مشکل پیش میاد. این یعنی که ولی میبایست مراعات کیفیت حسنه را در جمیع تصرفاتش بکند. یعنی اگر یه وقت یه نحو تصرف مساوی است، ولی حق این تصرف رو ندارد. چرا؟ چون اینجا احسنی نیست، چون احسنی نیست. به زید بفروشد این قیمت میخره، به عمرم بفروشد همین قیمت میخره، بکری نیست که بالاتر بخرد. طبق این نظریه حق فروش ندارد چون مساوی است. اصلا کیفیت احسنه نیست اینجا. ما دوتا خریدار داریم، دوتاشون هم میگن آقا ما به این قیمت میخریم، قیمتی که دادن مساوی است. خیلی خوب، قاعدتا شما چی میگون تو این فرض؟ میگون خیلی خوب، وقتی دوتا قیمت مساوی است به هر کدوم میخواد ولی به همون میفروشد. اما اگر گفتی کیفیت الحسنه یعنی به کیفیت احسن، یعنی وقتی که مساوی است نمیتوند بفروشه، باید بگردید یکی یک قرون بیشتر بخره، به او میشه کیفیت احسن، به او بفروشه. خب اینا هیچ کی بهش التزام نداره. همه فقها هم میگن خیلی خب اگه هر دو مساوی میخرن، خب بفرو به هر کدوم میخوای بفروش. هر دو ببین، نه اینکه یکی چکی باشد یکی نقد، خب هر دو دارن مساوی نقدن میخرن، فرقی براشون به هر کدوم میخوای بفروش. اینجا اختیار به یده ولی است، درسته یا نه؟ همه قبول دارن. اگر شما این رو اخذ کنی، میگه نه، این که طریقه احسنی نیست، که کیفیت احسنی نیست، که مساوی است، باید بگردی احسن پیدا کن، اونی که احسنه به اون بفروشی. فرض تساوی رو نمیگیرن. خب اینا هیچ فقیهی نگفت. نکته دوم این که اگر شما گفتید جواز تصرف تکلیفاً و وضعاً اختصاص دارد به احسن کیفیات، الا بالکیفیت الاحسن، احسن غیر حسنه، چون گفتیم احسن افعل و تفضیل و باید افعل و تفضیلش هم اخذ کنی، احسن کیفیات، یعنی تصرفات شما نافذ نخواهد بود مگر تصرفاتی که احسن کیفیات باشه. اون وقت این عسر و حرج ولی میشه. ولی باید یک گروه کارشناسی استخدام کنه. این گروه کارشناسی بشینن تک تک تصرفات رو بررسی کنن. تک تک تصرفات رو که بررسی کردن، بعد بشینن اینا رو با هم مقایسه کنن و بعد احسنش رو اختیار کنن و بعد این احسن را به ولی معرفی کنن ولی فقط حق همان تصرف را دارد ولا غیر. این که اجازه ده، این که از نظر کارشناسی یا اینا، این که از بفرمایید که پرونده هسته ای هم سخت تر میشد که داستان اولیا اینجوری نیست که این اصلا لازم میاد اسر و حرج را در امر اولیا توجه میفرمایید که ولی دیگه اصلا تصرفاتش نافذ نباشد مگر این که احسن باشد و احراز این در غایت صعوبت است، بلکه احراز این نه صعوبت باشد، یه چیزی شبیه مستحیله، شبیه مستحیله، البته مستحیل خارجی نه مستحیل عقلی. بنابراین به این احتمالا نمیشد اخذ
که نه اشکالات بینیم که احسن را به معنای خود احسن بگیریم، نه اشکال بر این که علتی را به کیفیت بگیریم، که علتی کیفیت باشد احسن به معنای حسن باشد. چه ایراده
برای چه احسن کردیش حسن؟
برای اینکه اون اشکال دیگری، آیا احسن اینا جواش
ما احسن گرفتیم، این اشکال هم پیش نمیاد. احسن آخه برای چی شما میای افعل و تفضیلشو میندازی؟
اون یه اشکال دیگریه، اون برگرد
پس افعل و تفضیلش باید باشه.
به علتی بر نمیگرد.
خب حالا سر
بیم علتی به معنای حالا... کیفیت چه ایرادی داره؟
به معنای کیفیت احسن.
خب و احسن آیا به معنای حسن است یا به معنای اون؟ بله یه اشکال دیگریه.
اگر شما به نوکرت گفتی، به پسرت گفتی پسر میری بهترین گوشتی بازار رو میخری، میرن بهترین، اگر رفت یه گوشتی معمولی اوورد چی بهش میگو؟ احمق، این بهترین گوشت بود. اگر گوشتی بد اوورد که توبیخش میکنی، گوشتی معمولی هم اوورد توبیخش میکنی، گوشتی خوب هم اوورد توبیخش میکنی، چون شما گفتی بهترین کیفیت احسن. وقتی شما گفتی یعنی باید قله باشه، کیفیت داری میگوی، کیفیت غیر کم دیگه، کیفش باید احسن باشه. وقتی کیفش احسنه، پسرک باید بهترین گوشت شهر رو برای شما بیاره. اگر
کیفیت احسن بهم،
کیفیت احسن چه اشکال آقا؟ اون که داری این اشکال،
این کیفیت شما چجور علتی رو به معنای کیفیت گرفتید؟ چجور
علتی رو گفتیم یه احتمال اینه کیفیت باشه. خب این احسنی که احسنه سر جاشه.
خب روی احسن چه خصوصیتی داره؟
حالا داری شما احسنه میکنیش حسن، احسنه که نمیشه کرد حسن.
نه ما اصلا کار به اون نداریم.
خب پس اگر کیفیت شد، اگر شما گفتی آقا کیفیت احسن، کیفیت احسن یعنی درجه یک، یعنی اگر گفتی آقا من امروز بهترین غذا رو میخوام، یا باید بهترین آشپز شهر رو بیاره یا از بهترین رستوران شهر برای تو غذا بیاره، اگه رفت دمی میدون کنه رستوران جمشید عباس به شما خوش آمد میگوید، بود این رستوران، بعدم گرفتنش گوشتی خر میکش درشو بستن، ولی واقعا رستوران بود، رستوران جمشید، وقت درش نشته بود عباس به شما خوش آمده، و بعد مدتی هم بستنش گوشتی خر میکش میداد من تعطیل اداره بهداشت تعطیلش. اگر رفت از این رستوران شما گفت آقا کیفیت احسن، احسنش که احسنه، علتی رو معنی کردیم کیفیت، وقتی علتی رو معنی کردی کیف، خب یعنی قله دیگه، میشه بهترین وقت، میشه بهترین موره، باید او انجام بشه، ولذا نمیشد این عملا موجب اسر و حرج اولیا میشه. کدوم اولیا ایست بتونن اینو؟ آقا میگن ما یه بررسی میکنیم اونی که به نظرمون بهتره رو انجام میدیم، اما میگم آقا دست بذار قرآن، قسمی حضرت عباس بخور از این بهتر نیست، میگه آقا من از کجا میدونم، یه وقت دیدی بود، من که علم غیب ندارم که، توجه میکنید؟ بنابراین اگر کیفیت گرفته این اشکال وارد میشه، پس نمیشه اجازه، پس نمیشه کیفیت گره. بیان احتمال سوم، احتمال دو تا، یکی عسر و حرج برای تصرفات ولی میشد، یکی در فرضی که مصالح مساوی باشه حق تصرف ندارن، چون کیفیت احسن نیست، اینا که مساویه، تو باید کیفیت احسن فقط مجوزه دارن و این کیفیت چون مساویه. خب این دو تا اشکال، پس کیفیت هم نمیتوند باشن. باقی میموند این که علتی رو طریقه بگیریم، لا تقربوا مال الیتیم الا باللتی هی احسن، یعنی الا به طریقت اللتی، اون طریقه احسن است. با اینجا بای زائده نیست، با میشه بای سببیت، به اون طرقی که احسن است. خب و در این صورت باللتی هی احسن وصف برای قربم نمیشه، چون اگر وصف برای قرب بود لا تقربوا مال الیتیم الا باللتی هی احسن، میگه قربت باید موصوف باشد به طریقتی که اون طریقت احسن باشد. میگم اگر وصف بود برای قرب لازم نبود که موصولش رو مؤنث بیارد، باید میگفت الا بالذی هو احسن، چون قرب چیه؟ چون قرب مذکره، اگر این موصوف برای قرب صفت بود برای قرب، تعجب وصف برای قرب بود، میبایست قرب که مذکره اینم مذکر بیاد، اما مؤنث آمده است الا بالتی هی احسن، تعجب میفرمایید. بنابراین ما تنها راهی که باقی میموند اینه که موصول در آیه شریفه رو طریقت بگیریم، لا تقربوا مال الیتیم الا به اون طریقی که اون طریق هی احسن است. یعنی چه اون طریق هی احسن است؟ یعنی اون طریق طریق شرعی است، یعنی باشم باعث سببیت میشه، به مال یتیم نزدیک نشه مگر به اون طریقی که شارع اقدس به تو اجازه میده، به اون طریق، به اون راهی که شارع اقدس به تو اجازه میده مانعی نداره، به سبب اون طریق میتونی تو نزدیک باشی بشی به مال یتیم. بنابراین وقتی طریق گفتیم میشد مراد طرق شرعیه، یعنی طرقی که شارع به تو اجازه میدن. برو حالا ببین شارع کجا بد اجازه میدن تصرف در مال یتیم کنه. خب وقتی این شد جمع ببندیم تمام کنیم، دو هفته داریم در این آیه بحث میکنیم. پس لا تقربوا مال الیتیم الا باللتی هی احسن دلالت میکند که میبایست تصرفات مالیه و اعتباریه شما یا تصرفات تکلیفیه شما این به مصلحت طفل باشد، یعنی مصلحت درش لحاظ شده باشد. نه دیگه دلالتی نمیکنه. چرا؟ چون میگه به طریق شرعی. حالا اون طریق شرعی چی چیه؟ آیه ندارد چی چیه. میگه اون طریق شرعی را برو احراز کن، برو ببین شارع به تو کجا اجازه تصرف میده. خودش در مقام بیان نیست، فقط میگه جایز نیست تصرف کنی تو مالیت، حق نداری مگر به طریق شرعی، یعنی مگر اونجایی که شارع به تو اجازه میده. آن به طریق علتی را حمله بر طریق کردیم، چون علتی سم، چون علتی حمله بر نیت نشد موصول، حمله بر کیفیت هم نمیتونست بشه، منحصراً میموند حمله بر طریق. وقتی طریق شد
طریق هم مذکر شما
به طریقته یه تای تنیس بذار پشتش میشه
همه چیز میشه تای تنیس بذار
به همه چی نه همه ببرده خب به نیت به نیت کیفیت به کیفیت
اونا جز کلمه
آقا به طریقته خب به طریقت الحسنه طریقه حسنه کجاست یا طریقه احسن کجاست اونجا که شارع اجازه میده کجا شارع اجازه میده در مقام بیانش نیست تا همین قدرشو میگه خیلی خوب پس بنا سب کن پس بنابراین از آیه نمیشد استفاده کرد تصرفاتی که ولی در مال طفل میکند یا تصرفات خارجی یه ولی میبایست به مصلحت طفل باشد این از آیه استفاده نمیشد و صلی الله علی محمد و آله
دارم که بگم به طریق احسن اول حسن کردی گفتیم بارده بارده اول گفتیم تصرف بهتر از حرکه